أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. توفيق اسم حمد الله خدمت بزرگواران. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر سخن خواهیم گفت. در نهایت در جمع‌بندی پایانی گویا مجموعه کسانی که در این سوره مبارکه نام آنها به میان آمد به دو دسته تقسیم می شوند، یا مجرمین یا متقین. آنها که اهل نجات و سعادت و خیر راهنمایان و هادیان بودند گروه متقینند و پایان آنها را در قسمت انتهایی سوره می خوانیم. و جماعتی که هلاک شدند و ویرانی نصیب آنها بود و تباهی عمرشون مجرمینی بودند که الان هم حال و هوای این جماعت گفته می شود. فرمود به درستی که همانا مجرمین در زلالت و در سعر می باشند. کلمه مجرمین رو که در گذشته هم بارها مطرح شده از خدمت دوستان عزیز، مجرم از ماده جرم و جرم گرفته می شود و اجرام به معنای بریدن و جدا کردن. اصل این معنا را از جدا کردن میوه از درخت گرفتند و آنگاه در موارد دیگر. بر اساس این معنا و زیربنای لغوی، مجرم آن کسی است که قطع ارتباط خیش با خداوند می کند. به چه وسیله؟ به وسیله ارتکاب جرم. جرم چیست؟ عامل جدایی انسان از خداوند که گناه است. مجرم اون کسی است که رشته اتصال خود رو کلن با حضرت باری تعالی جدا می کند و قطع بندگی و عبودیت می کند از ذات باری تعالی. شاید بتوان گفت در اسامی گناه در قرآن بالاترین و شدیدترین نام همین کلمه جرم است با عنوان مجرمیت. اینجا هم میبینید که دیگه اشد مجازات هست. به درستی که مجرمین در زلال و سعر. دور نیست که این دو ویژگی که در اینجا برای مجرمین گفته میشود تصویری از حیات دنیاوی و اخروی اینها باشد. مجرمین در دنیا در زلالت و گمراهی به سر میبرند. اینها هیچ صراط مستقیمی، هیچ راه درستی رو نداشتند و طی نکردند. و از اون طرف اگر فرمود سعر، سعر تسعیر، گداختگی، افروختگی یه نار جهنم، توصیف جهنم است. سعر به معنای خود جهنم است. اینها در آتش گداخته و قهر الهی به سر میبرند. بنابراین دنیای اینها تباه و آخرتشون هم تباه. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم. وضعیت اینها که اینها در سعر خواهند بود در عالمی و در روزی که یسحبون فی النار. کلمه سحب به معنای انجرار و کشیدن است، مخصوصا به صورت. گاهی در صحنه های جرم دیدید مجرمی رو به دادگاه میبرن یا مثلا به پای چوبه اعدام میبرن، آمادگی نداره، خودشو میافکند روی زمین، ماموران قانون میکشن میبرن، گاهی ممکنه خودشو به صورت بندازه، میکشن میبرندش به صورت و به جرم به محکمه میسپارند، این رو به چوبه اعدام، به جوخه اعدام میسپارند. اون حالت استنکاف از حضور در صحنه اجرا حکم. یوم یسحبون فی النار. اینها رو میکشن در آتش، موکلان و ماموران آتش اینها کشیده میشن در آتش، علی وجوه بر صورتهاشون مقاومت میکنند. تا مقاومت چه فایده؟ آمادگی ندارند، اما به هر تقدیر این آنیست که بر سر اینها به سبب اعمالشون امروز می آید. و به اینها گفته خواهد شد که بچشید مس سقر، سقر هم که می‌دانیم نام جهنم است، مس سقر اون تماس کامل با جهنم رو الان طعم کنید و ببینید چه کردید. به بیان اون حقیقت واقعی اعمال خودتون رو که موجبان قهر خداوند و عذاب الهی بود، امروز باید تاوانش رو پس بدید، ببینید و بچشید. انا کل شیء خلقناه بقدر، جمله بسیار زیبا و حکیمانه در پایان این قسمت گفته می شود. همانا به درستی که ما هر چیزی را خلقناه بقدر، ما هر چیزی را خلق کردیم، طراحی کردیم و آفریدیم به تقدیر و اندازه. به هر حال در این سوره وضعیت انسان مطرح شد. الان هم از مجرمین بشری سخن به میان آمد و باز هم از اهل تقوا در میان انسان ها به سخن خواهد آمد. تمام وجود بر اساس مقادیر و اندازه های حکیمانه الهی طراحی و آفریده شده است. اما خود انسان که محوریت است الان در این سوره، آدمیان و انسان ها هم همین حالت رو دارن. یعنی ما انسان ها رو خداوند به قدر آفریده است، از جهت جسمی و از جهت روحی. از جهت جسمی اگر تصور بفرمایید، خب اون اندازه های دقیق و تناسب های دقیقی که در فیزیولوژی انسانیست میشه به قدر. این واقعا به قدر بودن خلق و وجود ماست. تمام تناسب ها، تقارن ها در اندام های برونی، درونی و همه وجود ما انسان ها. اما مهمتر از اون، روح و جان انسان به قدر آفریده شده است. قرائزی که خدا در این وجود نهاده است با محاسبه و اندازه های دقیق. چه چیزی انسان نیاز دارد؟ تصور بفرمایید در وجود ما غریزه حب بقا وجود داره. یعنی ما انسان ها دوست می داریم که جاودانه باشیم، خالد باشیم. این غریزه‌ای که خدا در وجود ما قرار داده است، این میل به بقا است که پاسخگویی اون در جهان آخرت برای ما انسان‌ها دست. غریزه خودخواهی در وجود انسان یه غریزه حسابگرانه دقیق و درست است که خدا در وجود ما قرار داده است. انسان اگر خودخواه نمی بود، اهل تکامل و ترقی نبود، رشد پیدا نمی کرد انسان. کنجکاوی در وجود انسان یه غریزه است. اگر انسان کنجکاو نبود، پیشرفتی نداشت جامعه بشری. و بسیاری از غرایز دیگری که در وجود انسان، میل‌های شهوانی در وجود ما، همه با حاسبات الهی و به حساب در وجود ما قرار داده شده است. حالا به دنبال اینکه این غرایز و مایه‌ها در وجود آدمی قرار داده شد، تربیت الهی جزء این تقدیره. انا خلقنا کل شیء بقدر. حالا مربیان، عالمان و هادیان الهی میان این غرایز، این توانمندی ها و داده های خدا به ما رو تقدیر میکنن، اندازه گیری میکنن، از افراط و تفرید جدا میکنن. پیامبران الهی میان این خودخواهی رو در حد وجود خود ما، این دیگر خواستن یا نخواستن رو، غرایز شهوات جنسی رو و تمام این تمایلات درونی که خداوند قرار داده است بر اساس تقدیر و اندازه های حکیمانه، چارچوب مصرف اینا رو به تعبیر ما، تحدید حدود اون رو برای انسان با تربیت و آموزش خودشون تقدیر میکنن به امر الهی. انا خلقنا کل شیء بقدر. حالا از اینجا به بعد، اگر انسانی پا رو از این مرزها فراتر گذاشت، اگر سوء بهره برداری و استفاده کرد، اگر به افراط و طغیان و تعدی رفت، اینجا هم انا خلقنا کل شیء بقدر، اگر اینجا محکوم به حکم الهی شدند، اگر اینها مجازات شدن به مجازات‌های الهی نقوام گذشته، این هم چی بود؟ این هم به قدر، این هم بر اساس مقادیر، حسابگری‌ها و اندازه‌های دقیق خداوندی بود که به عمل آمد. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. من همینجا این جمله رو قبل از این و ما امرنا الا واحده عرض کنم خدمت دوستان. خود این آیه شریفه رو خیلی میشه روش تأمل کرد. انا خلقنا کل شیء بقدر. بلکه ببینید بعد از این هلاک و نابودی این اقوام که الان در ادامه آیه هم تذکر داده میشه، این سخن سنگین و وزین به قرآن مطرح میکنه. دقت بفرمایید. حکمای گذشته معتقد بودند که جهان پیرامون ما
طبیعت هم مانند انسان مزاج طبیعی دارد. یعنی همطور که در وجود انسان مزاج وجود داره و حالات مزاجی ما اختزاعاتی دارد، جهان و کل طبیعت و جامعه کلی طبیعی هم چنین حالتی رو دارد. یعنی چه؟ یعنی این که مزاج ما انسان‌ها با همه چیز سازگار نیست. شما این میوه، اون میوه، این غذا، این ماده غذایی رو میخورید، جذب و هضم و استفاده و لذت و بهره‌برداری به قول آقایان کالری میشه تو وجودتون و استفاده میکنید، بهره میبرید. اما یه چیزهایی هست که با مزاج ما سازگاری ندارد. اگر ما خدای ناکرده کسی آمده سمی، یه ماده مسمومی رو خورد، اولین فعل و انفعال رو چی نشان میده؟ خود مزاج انسان نشان میده. یعنی تا که این وارد شد تو دستگاه گوارش، قدرت ترشحی شروع میکنن به ترشح کردن، آب میریزن، فوران میکنن، تلاطم معده شروع میشه، عذرخواهی میکنن، استفراغ، اسهال، مزاج نمیپذیره، واکنش نشون میده. یعنی تمام تلاشش رو دفع میکند که این سم رو به شکل طبیعی بدونی که ما اراده‌ای درش داشته باشیم از وجود ما خارج کند. یا موفق میشه یا نمیشه. اگر تلاشش رو کرد و موفق نشد، اونگاه بعد دیگه باید متوسل بشیم به عامل بیرونی، جور دیگری این مزاج رو، این سم رو از بدن خارج کنن و تصفیه کنن این بدن رو. چنین حالتی در طبیعت و در نظام طبیعی جهان وجود دارد. مثل این که اگر انسان‌ها به امر الهی و بر اساس قواعد تشریعی نیان و با خیلی از چیزها مقابله نکنن، بر اساس قواعد تکوینی و طبیعی جهان رو خدا جوری قرار داده است که خود طبیعت مقابله میکند. من جمله در صدر تمام اینها سمی که طبیعت نمیپذیرد ظلم است. مزاج طبیعت رو خدا با ظلم موافق قرار نداده است. یا انسانها مقابل ظلم میستن، ظلم ظالمان رو به هر نوعیش دفع میکنن، عواقب طغیان رو پیشگیری میکنند، با اون ستیزه و برخورد میکنن. اگر نکردن، بدونید زلزله خواهد آمد، سیل خواهد آمد، طوفان خواهد آمد. قهر طبیعی رو خداوند اونچنان حاکم میکند بر این عوامل و دیگر عوامل طبیعی رو که اینها بنیاد ظلم رو دگرگون کنن و باشگون کنن خود نظامات طبیعی عالم، قواعد طبیعی عالم. و کار به اونجا بکشد که مثلا بگوید نبی مکرم اسلام که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. در این حد. این یعنی چی معنای این جمله بعدی است؟ ملک و حکومت با کفر میماند اما با ظلم نمیماند. یعنی اگر خود مردم تلاشی نداشته باشن، نظام طبیعی چنین کاری رو خواهد کرد و نمیپذیرد این ظلم رو و ظلم هم سرنگون خواهد شد. خیلی از مسائل این چنین نیست. بسیاری از فجورها، فسادها وقتی میرسد به یه حدی که خود جامعه دیگه متاسفانه تقابل با این فساد ندارن، قوانین الهی به صحنه میاد. اینجا دیگه میشه همان که میفرمایید لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اما خود طبیعت این کار رو انجام میده. بینید زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. یه حوادثی پیش میاد، ممکنه مسائل اجتماعی، مسائل طبیعی، و زیر و رو میکند خیلی از نظامهای جاری و ساری رو در میان ظالمان، فاسقان، فاجران و چنین می کند. اینها انا خلقنا کل شیء بقدر. ارتباط این آیه با هلاک‌های قبلی، مسائل بعدی، طغیان‌های قبلی بود که اشاره شد. قوم نوح و نمی‌دونم قوم لوط و تمام این موارد مصادیقی است از این مقادیر خداوند در وجود و در آفرینش. و در نهایت و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. و ما امرنا الا واحده. و گمان نکنید که این مشکلی برای خداوند هست، اجرای این امور، چه در دنیا چه در آخرت، چه امر امر دنیوی باشد چه امر امر آخروی باشد، این نیست مگر الا واحده. برای خداوند یه واحده است، این لحظه است. امر یک امره، خواسته یک خواسته است. حاجت به تکرار ندارد، حاجت به تکرر ندارد خواسته و امامر الهی. اون هم امر یکی و یکتایی که کلمحن بالبصر،
مانند لمح بالبصر است. لمح بصر یک اشاره نظر، به تعبیری کمترین زمان ممکن، طرفت العین، یه چشم زدن، یه اشاره نگاه، یه چرخاندن و برگرداندن گوشه نگاه، این که لمح بالبصر یا طرفت العین به تعبیر دیگر. گاهی این رو تشبیه میکنن، میگن ببینید در مورد اوامر الهی، خب خداوند یه اراده ای دارد که از اون تعبیر به اراده تشریعی میکنیم. یعنی خدا خواسته است که کتب علیکم الصیام، مسلمانان بندگان او پیروان دین حنیف روزداری کنند در ماه مبارک رمضان. آیا این اراده الهی رو خداوند خودش اجرا میکند؟ نه، انت صومو خیر لکم، شما باید روزه بگیرید. یعنی این اراده خدا بر دوش مردم، خود جامعه این اراده رو اجرا میکنه. لذا بعضی ها انجام میدهن، بعضی ها انجام نمیدن. بنابراین در این اراده خدا تخلف هست. یعنی در آنچه خدا میخواهد که مردمان و بندگان او انجام دهند امکان تخلف هست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده یسر کرده است، ناس، اما خیلی اوقات چیکار میکنیم؟ اردنا به انفسنا عسر ولا نرد ولم نرد الیسر. مثلا ما اراده عسر میکنیم برخلاف اراده خدا عمل میکنیم مثلا در اینجا. خب این همون اراده تشریعی است. اما ماورای آنچه خدا واگذار به اراده و فعل بندگانش کرده است، منهای همین جز رو که برداریم، تمام حوادث، تمام موارد، هر آنچه در وجود هست، همه تابع اراده تکوینی خداونده و در اونجا دیگه خواست و میل کسی نیست و یک اراده حق و یک اشاره حق است. این همان است که انما امرنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اینجا همان است که اشاره. حالا ببینید در این رابطه برای تمثیل و تنظیر ذهنی، شما ابزار بینایی دارید بصر، ابزار شنوایی دارید سمع، اما یه قوه باصره داریم و یه قوه سامعه داریم، قوه بینایی و قوه شنوایی. حالا شما جان و روح شما وقتی که به شما دستور میخواد بده که دست راست به تو ببین، چقدر نیاز به تکرار است؟ این چقدر زمان میبره که فرمان صادر بشه از روح شما به مغز شما، مغز شما قسمت شنوایی رو فعال کند، قسمت بینایی رو فعال کند، اشاره به عضو باصره باشه ببینید، کلم هن بالبصر، سریعا میاد که چپتون رو کن. این فعل و انفعالات که ما پشت فرمان ماشین انجام میدید، سرعت اینا چقدره؟ و خیلی از مسائل دیگر. یعنی ببینید در مورد خود انسان، از گرفتن فرمان از روح، رساندن آن به اعضا، باصره، بینایی، شنوایی و فرایند دیدن و شنیدن دست دادن زمانی نمیبرد. تکرار نمیشه فرمان که، یک مرتبه فرمان میده مغز کار انجام میشه. اینو تنظیر میارن و تشبیه میارن، میلیارد ها میلیارد تفاوت، اما به عنوان اینکه اراده الهی یک اراده است و تمام، زمانم نداره اصلا. بین اراده خداوند و مراد حق نه فاصله نه تخلفه. ما اراده کردیم که ببینیم براست، همینطورم هست، اما مانع بود برای دیدن، اما ضعف باصره بود نتونستیم. خیلی اوقات اراده ما به مانع برمیخورد، اما و ما امرنا الا واحده، خداوند حاجت به اراده دوم ندارد. کلم هنبل بسر، اینم سرعتش. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، و ما به هلاکت و نابودی رساندیم اشیاع شما مردم را. کلمه اشیاع از ماده شیعه، استهزار دارید، دو معنا این لغت بیشتر داره که شاید اینجا هر دو معنا، البته معنای دومی که عرض میکنم، مؤثرتر و کاملا منطبقتر باشد. شیعه میتواند به معنای قوا باشد، به معنای تقویت باشد. این رو در موارد خودش عرض کردیم. اصلا خود کلمه شیعه رو اینجا بحث لغوی داریم، بحث کلامی و اصطلاحی نیست. بحث کلامی و اصطلاحی در ذهن آیان روشن است. اولین جایی که این کلمه جاری شد بر زبان خود نبی مکرم اسلام جاری شد. روایات معتبر متقن و دقیق داریم در این جهت. و معنای کلامی شیعه، من قال به ولایت علی بلا فصل بعد النبی، این میشه معنای تشیع، معنای کلامی شیعه، کسی که قائل به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بلا فصل بعد از پیامبر باشد، این چه شیعه؟ حالا تشعبات شیعه، این که تا کدام امام بیاید آیا برسد به اونجا که اثنا عشریه باشد، یعنی شیعه 12 امامی باشد، این دیگه موارد تشتتی است که یا فرقی است که در اینجا در تشیع هست. ارزینت این معنای کلامی است. آن لغت رو ما داریم میگیم. اولین معنای لغت شیعه معنای قواه به معنای تقویت است. این خوب به هر حال همینطور است، معنا هم هست. شیعه هر کسی یعنی تقویت کننده او. اگر شیعه تو آل ابی سفیان میگیم، اینه کسان که آل ابی سفیان رو تقویت میکردن در طول تاریخ، اون روز در زمان سید الشهدا، در قبل از اون معاویه غالب مامش. و همینطور اگر شیعه تو علیین میگوییم به این معنای لغوی، یعنی کسی که موجب تقویت و موجب نصرت فکر، مرام، ایده و مکتب علی ابن ابی طالب میشود، این چه معنای شیعه. حالا وقتی حوصله بوده اینا رو خدمت دوستان در انطباق معانی لغویش گفتیم، یه جمله شو عرض میکنم. وقتی یه خبری دیگه از ضعف در میاد و تقویت پیدا میکنه در میان مردم، میگین این خبر چی پیدا کرد؟ شیاع پیدا کرد و شایع شد. این از همین ماده میاد، این شیاع، این تقویت پیدا کرد. شیاع الخبر، تشییع الجنائز، همه از همین موارد است. تشییع جنازه میکنید، تقویت میکنید خاطر صاحب مصیبت. اما معنای دوم شیعه به معنای شابه، به معنای مشابهت است. شیعه به معنای شبیه. به اون معنای اول هم در قرآن از جهت لغوی داریم. و ان من شیعته لابراهیم. کسی که از همه بیشتر خط و مرام نوح رو تقویت کرد که بود؟ ابراهیم بود. و ان من شیعته لابراهیم معنای لغوی است. درست؟ اعلام داریم ابراهیم صاحب شریعته. ابراهیم به مقام امامت رسیده است که نوح نرسیده است. اما تقویت کننده خط توحید و مبارزه با بتکری و الحاد همین جناب ابراهیم بزرگوار است. پس معنای دوم شیعه به معنای شابه. شیعه یعنی شبیه. اینم فراوان به کار برده می شود و عرض به خدمتون مشایعت، مشابهت به کار برده می شه. کما اینکه اینجا اشیاء به معنای اشباح. ولقد اهلكنا اشیاءکم. ما شبیه شما رو در طول تاریخ با همین رفتارهای شما و عقاید شما خیلی نابود کردیم، از بین رفتن. یعنی این چی الان؟ یعنی مراقب باشید، بدونید که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، فرق نمی‌کنه. بنده سوالم این، آیا اطباء محترم یک دارو رو وقتی این دارو رو در فارماکولوژی میخوان فارماکوپه کنن، نمیدونم مشخصش کنن، تعیینش کنن و بعد اینو بیارن تو چرخه درمان و مثلا استفاده بشه، آیا این دارو رو تو همه مردم استفاده میکنن و به کار میبندن؟ نه. توی سری مدل آزمایشگاهی، توی سری موارد این دارو تجربه میشه، بعد برای تمام عموم جامعه بشری این دارو رو چیکار میکنن قربان؟ تجویز میکنن. یعنی این مشابهت دیگه میاد و کار خودش رو انجام میده. شما خیلی از قواعد در علوم مختلف وقتی میگید کل فاعل مرفوع، یعنی میایین تک تک فاعل ها رو بررسی میکنید، میگید حالا این شد مرفوع پس این نه، یه قانون کلی وضع میکنید، بعد میگید جا زیدون ذهب امرون، زید در جا فاعل میشه، امر در ذهب فاعل میشه، پس مرفوع است. یعنی ببینید قواعد کلی در موارد مشابه خودش جاری و حاکم دیگه، در جهان هم همینطوره. این افراد، این رفتارها پایانش هلاکت است. از هر کی سر بزنند، هر کی مشابهت داشته باشد، شبیه این فکر و شبیه این عمل باشه، پایانش قربان نابودی و ویرانی است. هر کسی که شبیه یونس خودش رو قرار بده، یعنی وقتی دانست نسبت رفتار خودش رو با پروردگارش، خضوع کرد، خشوع کرد، سر تسلیم فرود آورد، متواضعانه در پیشگاه خداوند اقرار به ظلم و ناچیز بودن نفس خودش کرد، اقرار به اون کرد که من لیسم و خدایا تو ایسی و تو همه چیز هستی و من هیچ، بر سر نفس خود نشست و نفس رو از میان برداشت و اقرار و اعتراف کرد به عظمت و جلالت خداوند، چنین انسانی مستحق آن است که نجات پیدا کند ولو در دل نهنگ باشد. و کذالک ننجی المؤمنین. یونس یک مدله، اگر مشابه یونس کسی عمل کند همه نجات پیدا میکنند. یعنی ببینید اینها یه قوانینه، یه قواعد جاری و حاکمه در عمومه. لذا در اینجا فرمود ولقد اهلکنا اشیاءکم، گمان نکنید که شما خونتون رنگین تر از دیگران است یا شما تفاوتی میکنید با اونها که به هلاکت رسیدن. نه، همون احکام در مورد شما هم در فرض مشابهت رفتاری و فکری جاری است. ولقد اهلکنا اشیاء فهل من مدکر. بنابراین جای تذکر و اذکار رو به خدا آمدن است. بنابراین بخوانید پیشینه این تاریخ را، ببینید گذشته ی انسان‌ها را، به خدایید و اعتبار کنید. و کل شیء فعلوه فی الزبر، و همه چیز را ما این رو کاملا فعلش کردیم، انجام دادیم و قطعیش کردیم در زبر. کلمه زبر، زبور و جمع آن زبر، در اصل به معنای صحیفه و کتاب است. هر کتابی را و هر جای تثبیت شده نکته و امری را زبر و زبور میگویند. و کل شیء فعلوه فی الزبر، ما همه چیز رو کاملا بدونید از شما در زبر قرار دادیم. حالا این مراد چیست؟ اون هم و کل صغیر و کبیر مستتر، هر صغیر و کبیرتون رو کاملا سطر سطر کردیم، تثبیتش کردیم و قطعی کردیم. ذهنتون به کجا میره از این تعبیر قرآن؟ به اونجایی نمیرود که مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. اینجا کتابیست که هیچ صغیره و کبیره، هیچ کوچکترین عمل ظریف من نیست و کار بزرگ من نیست الا اون که در اون هست. بالاخره تو حسابداری ها گاهی یک اعشارهای ریزی میرود، گاهی یک حسابهای بزرگی اونقدر بزرگی که از دست میره، سر از کجا در میارد خدا میداند. اما این به گونه دقت و انضباط هست که صغیر و کبیر در آن محفوظ و مضبوط. شاید این همان کتاب نفس و صحیفه عمل ما باشد، همان باشد که هر عملی که ما انسانها انجام میدیم انعکاس اون کجاست؟ یه انعکاس اون در درون ما و تثبیت در جان ما میشود. این اصطلاح که شما به کار میبرید ملکات نفسانی، همینطور نیست؟ ما که رانندگی بلد نبودیم، رفتیم آموزش دیدیم، 6 ماه کار کردیم، 1 سال رانندگی کردیم. بعد اگر 6 سالم رانندگی نکنیم، 10 سالم رانندگی نکنیم، باز پشت فرمان بنشینیم راننده ایم. میگید چرا؟ چون ملکه ما شده. ما که خواندن بلد نبودیم، رفتیم آموزش گرفتیم، خواندن یاد گرفتیم. ولو 30 سالم کتاب نخونیم، باز کتاب رو باز کنیم، باز چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به خواندن. میگید خواندن و نوشتن ملکه من شده. یعنی چی ملکه شده؟ یعنی اومده در جان و در نفس من تثبیت شده است. پس تو جان و نفس ما یه جایی هست که بازتاب اعمال و نتیجه اعمال ما در آن تثبیت می شود. و کل شیء و کل شیء فعلوه فی الزبر. اینا همه میاد تو این وجود ما، خیرن کان او شرا، بازتاب تمام اعمال. هر آن چه ما در بیرون انجام می دهیم به تعبیر یه نسخه و یه عرض به خدمتون بخش آن، یه انعکاس آن بهتر از بخش، یه انعکاس آن کاملا در جان و وجود ما تثبیت می شود. بعد میشه انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون. بعد استنس نسخه دارد، یک نسخه اینجاست، یک نسخه اون طرف است. پناه به خدا میبریم و هیچ کموز. بعد و از صحف و نشرت باز میشه این نسخه، این کتاب نفس باز میشود. و کل صغیر و کبیر مستتر ان المتقین فی جنات و نهر. همان متقین، این هم دیگه ختام و زیبایی سوره به چنین ختم شیرینی است که یک کلمه تمام اونهایی که در این گذشته نامشون به عنوان بزرگان، صالحان، منجیان و مؤمنان آمد و همه در طول تاریخ ان المتقین فی جنات و نهر، متقین در جنات و نهر. من همیشه عرض کردم اعتقاد ما این است که تقوا، اتقا با همه اون مبانی لغوی و لفظیش به معنای حفظ است. متقی المتحفظ، آن کسی که وجود خودش رو حفظ می کند. از چی؟ از تمام خطراتی که جان و روح انسان رو به مخاطره می افکند. هرچی تهدید روح و نفس انسانه متقی باش مقابله می کند. این میشه تقوا. سازوکار مقابله با آسیب ها و تخریب های روحانی و نفسانی. این میشه تقوا. البته این تقوا لوازمی دارد. اگر کسی میخواد خودش رو از آسیب های روحانی حفظ کند، خب به هر بوده کارهایی رو انجام بده. اینها دیگه معنی تقوا نیست، لوازم تقواست. بالاخره این پزشکان که مأمور حفظ این تنن، براشون هم فرقی نمیکنه که چه کسی باشد این تن، عالم باشد یا جاهل باشد، میخوان حفظش کنن. اینا یک سیستم هایی دارن، من جمله اینها سیستم پرهیز دارن دیگه، بله، یه دستورات پرهیزی میدن، آقا باید این میزان مصرفتون این باشه، این مصرف نشه، چنان باشه، دستوراتی دارن. از لوازم تقوا هم همین پرهیزه. لذا میگید احتماع و حمیه، احتماع و حمیه. اینو گاه به جای تقوا به کار میبریم، همونطور که در تن میگیم الحمیت و رأس و کل دوا، پرهیز از بهترین درمان هاست، پیشگیری بهتر از درمان و مقدمه بر درمان. در روح هم همینطوره. از لوازم متقی بودن اینه که انسان پرهیزکار باشد، یعنی خیلی چیزها رو به احتیاط و دقت قدم بردارد و ملاحظه کند، به کناری بگذارد و پیشگیری قبل از درمان، کاملا چشمش رو باز کنه چه چیزی آسیب به روح میزند. حالا بعد مراحل اجرایی تقوا رو وارد میشه دیگه، میشناسد حرام خدا را، حلال خدا را، متشابهات رو، و دیگه اوج میگیرد، هی میاد بالا و مراحل تقوا رو طی میکند. ان المتقین فی جنات و نهر. نهر، نهر به معنای آبراهایی است که اینها برقش داره، تلعلو داره از ماده نهار. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق، اینها در نشستنگاه های صدق، در مکانی هستند که اونجا همه اون صدق است و هیچ کذبی در اون مکانی که اینها استقرار دارند وجود ندارد. اونجا عالم عالم صداقت، صفا، نورانیت است، جایی است که لا لغو فیها ولا تعصیم، نه دروغ میگن نه میشنون، برخلاف دنیا که اگر نگفتن ولی شنیدن، نه آزار میدهن نه آزار میبینن، برخلاف دنیا که اگر آزار ندادند. ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. فکرشون این بود تو دنیا، اما اونجا دیگه راحتن. حالا این نکته ظریف دقت بفرمایید. فی مقعد صدق، ما قعودی داریم و جلوسی داریم. دو فرق بین این دو وجود دارد. یقال للنائم اجلس و للقائم اقعد. نشستن بعد از خواب جلوس است، نشستن بعد از ایستادن قعود است. این فرق رو با هم دارد. دو، الان این فضایی که دوستان عزیز در آن گرد آمده اید مجلس درس است، مجلس درس تفسیر قرآن است، مقعد نیست در اینجا. چرا؟ چون آیان تشمیه میارید در یه ساعت معین درس هم تمام میشه و بعدم فی امان الله میریم هممون. مجلس و جلوس نشستنی است که زمان محدودی دارد، اما قعود و مقعد نشستنی است که دراز مدت و طولانی و بسا بی پایانه. فی مقعد صدق، اینا بعد از تمام قیام هایی که داشتن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، بعد از همه اون قیام ها حالا آرامش دارن و می نشینن در جوار پروردگارشون و این نشستنشون هم پایانی نداره، مستمر است، پایدار است. فی مقعد صدق، در بهترین مقامات صدق و صداقت، عند ملیک مقتدر. اینها برخوردار از مقام اندیت میشن، اینا حضور حضرت حق را شهود میکنند و درک میکنند و الطاف او را، تفضلات او را، و دیگه اسباب برداشته میشود. اینا بدون سبب لطف خدا را ادراک میکنند، برخلاف دار دنیا که دار اسباب بود. اما فرمود ملیک مقتدر، ملیک، ملک، مبالغش میشه چی؟ میشه ملیک، ملک. ملک رو میتونید بگید مالک، میگید ملک الملوک، خیلی کوچیکه باز هم برای ملیک. نداریم ما ملیکی جز ذات باری تعالی که تمام ملوک همه در چنبره قدرت او هستند و در سیطره حضرت او و اختیار او. ملک اینها اعتباری و با زوال او حقیقی و لم یزل ولا یزال عند ملیک، اونم مقتدر. ملیکی است که در ملکش نهایت اقتدار رو داره. قادر ممکن است گاهی قدرت داشته باشد و گاهی نداشته باشد. آن مقتدر آنی که بر ارکان تمام ملک خیش و قدرت خیش استیلا دارد و مستولی است. اونی که ان الله علی کل شیء قدیر. پایان خوش متقین این است که اینها در جنات و نهر در بهترین شرایط و فضا به سر میبرند. در بهترین مکانها و نشستنگاه هایی هستند که سراسر اون رو صدق و صداقت بر کرده است. و در این حال در جوار رحمت پروردگار مقتدر و ملیک بنده پروری هستند که با لطف خودش اینها رو مشمول عنایت خیش فرموده است. خب سوره مبارکه قمر هم به پایان رسید. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.